سلام و وقت بخیر، به این مجله خبری خوش آمدید. من امید مرزبان میزبان شما هستم. در آغاز مهمترین خبرها. مقام‌های پاکستانی دیروز در ساعت دیر هنگام اعلام کردند که مذاکرات آنها با نمایندگان طالبان در استانبول ناکام مانده است. عطاءالله تارر وزیر اطلاعات پاکستان در پیام گفت که هیچ پیشرفتی در مذاکرات استانبول به دست نیامده. وی در صفحه خود نوشت که در مذاکرات استانبول راه حل قابل اجرا یافت نشد. از سوی دیگر وزیر دفاع پاکستان خواجه آصف ادعا کرد که نمایندگان طالبان در استانبول اختیار و قدرت تصمیم گیری نداشتند. خواجه آصف شام دیروز در مصاحبه با یک تلویزیون خصوصی پاکستان گفت که هند از طریق افغانستان یک جنگ نیابتی علیه پاکستان را آغاز کرده است. طالبان تا حالا درباره شکست مذاکرات استانبول واکنش رسمی نشان ندادند. ظاهرا هیئت هر دو طرف هنوز در استانبول حضور دارند و کشور میزبان در تلاش است تا طرفین را به توافق و یک تفاهم نزدیک سازد. به اساس یک خبر دیگر، رئیس جمهور ایران پیشنهاد کمک برای حل اختلافات میان کابل و اسلام آباد را ارائه کرده. مسعود پزشکیان در حاشیه نشست سازمان همکاری های اقتصادی با وزیر داخله پاکستان محسن نقوی دیدار کرد و آمادگی تهران را برای همکاری در کاهش تنش ها میان کابل و اسلام آباد اعلام کرد. پزشکیان گفت کشورهای اسلامی باید برای کاهش منازعات متحدانه عمل کنند و در برابر تهدیدات مشترک یک پارچگی خود را حفظ کنند. او تاکید کرد که باید تلاش‌های برای جلوگیری از بحران‌ها در منطقه صورت گیرد. این پیشنهاد در حال صورت گرفته که گفتگوهای نمایندگان طالبان و دولت پاکستان در استانبول روز گذشته با بن‌بست مواجه شد. محسن نقوی در دیدار با رئیس جمهور ایران گفته که مذاکرات اخیر در استانبول میان پاکستان و افغانستان سازنده بود، اما تاکید کرد که اختلافات باید از طریق گفتگوهای مسالمت‌آمیز حل شوند. وزیر اعلی ایالات پنجاب پاکستان مریم نواز تصمیم گرفته که علیه خارجیان بدون سند به ویژه اتباع افغانستان اقدامات قاطع انجام شود. مریم نواز به مقامات دستور داده تا فوراً علیه کسانی که خانه ها، دکان ها، کارخانه ها، هتل ها یا تانک های تیل را به طور غیر قانونی به گفته او به خارجیان اجاره می دهند پرونده سازی کنند. او تاکید کرد که چنین فعالیت های باید به طور جدی نظارت و گزارش دهی شوند. کابینه ایالتی پنجاب بر ریاست مریم نواز نیز دستور داده که از طریق مساجد اعلان های برای شناسایی افغان های بدون سند پخش شود. و تیم‌های ملی کرکت افغانستان و زیمبابوه امروز در نخستین دیدار یک روزه یک سلسله از مسابقات به مسافه هم خواهند رفت. قرار است دو تیم سه مسابقه 50 آوره را در حراره پایتخت زیمبابوه برگزار کنند. قبلا هر دو تیم یک بازی تست برگزار کردند که در آن زیمبابوه با اختلاف زیاد پیروز شد. شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را بر علاوه امواج کوتاه روی اپلیکیشن ما هم شنیده میتونین. اپلیکیشن رادیو آزادی را از گوگل پلی و یا اپ استور در تلفنتان دانلود کنین و فقط با یک کلیک صاف و ساده بدون محدودیت و سانسور رادیو آزادی را 24 ساعت بشنوین. اکنون هم فهرست از آنچه در ادامه برنامه به شما خواهیم داشت. وزیر اطلاعات پاکستان گفته است که مذاکرات با طالبان در استانبول نتیجه نداد و هشدار داد که پاکستان اقدامات عملی خواهد کرد. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید محدودیت اخیر بر اینترنت پیامدهای سنگین برای افغان‌ها داشت، حتی در بخش صحت. افغان‌هایی که با نیروهای بریتانیایی کار کرده‌اند از امنیت خود در افغانستان نگرانند. اسرائیل حماس را به نقض آتش بس متهم کرده و دستور حملات گسترده را در غزه صادر کرده است. در کنار اینها گزارش های دیگر نیز به شما داریم. پیشنهاد میکنم تا پایان این مجله خبری ما را همراهی کنید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی را میشنوین. در این مجله خبری ما امید مرزبان میزبان شما هستم و در بخش فنی سعید قادر مرا همراهی میکنه و به شما عرض سلام دارم. پاکستان امروز چهارشنبه گفت که مذاکرات برای برقرار ساختن آتش بس دائمی با افغانستان نتانست رای حل عملی به همراه داشته باشد و هشدار داده است که برای حفاظت از شهروندانش دست به اقدام خواهد زد. عطاءالله تارر وزیر اطلاعات پاکستان پس از چهار روز مذاکره در استانبول که توسط قطر و ترکیه میانجیگری شده بود در پیامی در شبکه اکس نوشت متاسفانه طرف افغانستان هیچ تضمینی نداد، از مسئله اصلی منحرف شد و به بازی مقصر دانستن و حیله‌گری متوسل شد. او افزود بنابراین گفتگو نتوانست هیچ رای حل عملی به همراه داشته باشد. گفتگوهای استانبول با هدف تامین صلح پس از آن برگزار شد که درگیری‌های مرزی میان پاکستان و نیروهای طالبان ده‌ها کشته به جا گذاشت. حملات منصوب به اردوی پاکستان در کابل و پکتیکا انجام شد و سپس نیروهای طالبان در اطراف خط دیورند بر نیروهای پاکستانی حمله کردند. پس از اینکه آتش بس اولیه 48 ساعته پایان یافت، یک آتش بس دوم در 19 اکتبر در نتیجه مذاکرات در دوحه پایتخت قطر برقرار شد. وزیر اطلاعات پاکستان امروز یک بار دیگر طالبان را به پشتیبانی بی‌وقفه از تروریستان ضد پاکستان متهم ساخت. او افزود ما ادامه خواهیم داد تا تمامی تدابیر ممکن را برای حفاظت از مردم خود در برابر تهدید تروریسم اتخاذ کنیم. پیش از آغاز مذاکرات در استانبول خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان هشدار داده گفته بود که اگر مذاکره نتیجه ندهد جنگ آشکار بین دو طرف درگیر خواهد شد. پاکستان ادعا میکنند که گروه های تروریستی از جمله تحریک طالبان پاکستان در قلمرو افغانستان فعالیت دارند و از آنجا حملات را بر خاک پاکستان طراحی میکنند. ادعایی که از سوی حکومت طالبان در افغانستان رد شده است. رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان در افغانستان در اعلامیه‌ای که روز سه‌شنبه 6 عقرب در صفحه اکس توییتر سابق منتشر کرده ادعا کرده است که هیئت طالبان برای انجام گفتگوهای سازنده و نتیجه بخش هر گونه تلاش ممکن را انجام داده است، اما چنین به نظر میرسد که هیئت پاکستانی در تلاش بیرون شدن از گفتگوها است. در این اعلامیه همچنین ادعا شده است که برخی از عناصر در اردوی پاکستان مانع پیشرفت در روند مذاکرات در استانبول می شود.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
رادیو آزادی را همچنان میتونین روی شبکه‌های اجتماعی و وبسایت ما دنبال بکنین. آدرس وبسایت ماست azadiradio.org و آدرس فیسبوک ماست facebook.com/azadiar. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و هیئت معاونت این سازمان در افغانستان میگوید که قطع دو روزه اینترنت در ماه گذشته در افغانستان، دسترسی مردم به خدمات صحی، فعالیت‌های بشردوستانه، آموزش، اقتصاد و زندگی روزمره آنان را مختل کرده بود. در گزارش مشترک 10 صفحه این دو نهاد که روز گذشته منتشر شد آمده که قطع ارتباطات و وضع دیگر محدودیت‌های نامتناسب بر سیستم‌های مخابراتی ناقض حق آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات است. در این حال شماری از شهروندان افغانستان نیز میگویند که بخش‌های مختلف زندگیشان به خدمات مخابراتی و اینترنت وابسته است. بیشتر در گزارش همکارم بشنوید.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و هیئت معاونت این سازمان در افغانستان یونما میگویند که قطع سراسری خدمات مخابراتی در ماه گذشته پیامدهای جدی بر حقوق بشر در افغانستان بر جا گذاشته است. در گزارش مشترک 10 صفحه‌ای این دو نهاد سازمان ملل متحد زیر نام غیر قابل دسترس، تأثیر قطع خدمات مخابراتی بر مردم افغانستان که سه‌شنبه 28 اکتبر نشر شد، آمده که این اقدام از جمله تأخیر در دسترسی به خدمات صحی و عاجل، اخلال در فعالیت‌های بشردوستانه، آموزش، اقتصاد، تشدید محدودیت‌ها بر زنان و دختران و مختل شدن زندگی روزمره مردم را در پی داشته است. گزارش می افزاید که قطع خدمات مخابراتی به گونه چشمگیر بر دشواری‌های روزمره مردم افغانستان افزود و زنان و دختران افغان را که پیش از این هم با دشوارترین محدودیت‌ها روبرواند، در جریان قطع مخابرات با دشواری‌های مضاعف روبرو شدند. جرمی لاورنس، سخنگوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، در یک پیام ویدیویی که همزمان با نشر این گزارش در صفحه اکس این نهاد منتشر شده، در بخشی از سخنانش می‌گوید:
A pregnant woman went to a hospital in Lagman province with severe bleeding.
یک زن باردار با خونریزی شدید به شفاخانه در ولایت لغمان مراجعه کرد که باید فوراً برای درمان به شفاخانه ولایتی منتقل میشد. اما آمبولانس شفاخانه خراب شده بود و راهی برای درخواست کمک وجود نداشت. نوزاد درگذشت و زن با اختلالات زنده ماند. پرستار گفت که من به حیث یک کارمند صحی تلاش میکنم جانها را نجات دهم. اما بدون ارتباطات احساس درماندگی میکردم.
در این گزارش مشترک آمده است که قطع ارتباطات و وضع سایر محدودیت‌های نامتناسب بر سیستم‌های مخابراتی ناقض حق آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات است و با تعهدات حقوق بشری افغانستان در تضاد قرار دارد. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و یونما گفتند که تاکنون مقامات طالبان هیچ توضیحی در مورد دلایل این قطع سراسری ندادند. در گزارش تاکید شده است که بر بنیاد قوانین بین المللی حقوق بشر، طالبان به عنوان دارندگان مسئولیت در برابر تعهدات حقوق بشری افغانستان مکلفن اطمینان دهند که هر گونه محدودیت بر آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات تنها بر اساس قانون و در پاسخ به نگرانی‌های مشروع طبق قوانین بین المللی حقوق بشر اعمال شود. در این حال شماری از شهروندان افغانستان نیز میگویند که بخش‌های مختلف زندگیشان به خدمات مخابراتی و اینترنت وابسته است. یک باشنده ولایت بلخ که نخواست نامش در گزارش گرفته شود در این مورد به رادیو آزادی گفت:
سیستم‌های بانکی مختل شده بود. از حالات روزمره که مردم آگاهی باید حاصل میکردن به صفحات اجتماعی دسترسی نداشتن. تجارت‌های آنلاین و او کاروبارشان هم حذف شده بود. طبقه اوناس سرن درس‌های آنلاین شروع کرده بودن. تمام موضوعات طیف‌های مختلفی که مثلا چی اقتصاد، چی مثلا روابط اجتماعی، چی آموزشی، بالای تمام از این چیزها تأثیرات خود داشت. واقعا زیادتر مردم حتی چند روزی که اینترنت نبود حتی افسردگی گرفته بود.
همچنان یک بانو ساکن ولایت هرات که او هم نخواست نامش گرفته شود گفت:
زندگی مردم خیلی این روزا وابسته شده به اینترنت. هر بخشی از زندگی یک ارتباطی میگیره از کار و وظیفه و شغل و تحصیلی که ممنوع شده با بالاخره با روش های مختلف فلان دخترها تلاش میکنن که درس بخوانن آنلاین یا به هر طریق از طریق اوش مصنوعی برنامه هایی که او میده به وسیله از او کمک کننده بوده به دخترها. تمام اینها همگی به شرایط بعد قرار میگیرن.
حکومت طالبان از 7 تا 9 میزان تمامی خدمات اینترنت و شبکه های مخابراتی را در افغانستان قطع کرده بود که با واکنش های گسترده از سوی کاربران، فعالان مدنی و نهادهای بین المللی روبرو شد. طالبان توضیح رسمی درباره دلیل قطع گسترده اینترنت ارائه نکردند، اما برخی منابع آنان گفتند که این اقدام به هدف جلوگیری از منکرات صورت گرفته است. شماری از افغان‌ها نیز پس از وصل شدن دوباره اینترنت و خدمات مخابراتی گفتند که در 2 روز قطع اینترنت، کار، آموزش آنلاین و فعالیت‌های تجارتیشان به شدت مختل شد. همچنان مشکلات جدی در بخش تبادل اسعار، امور گمرکی، فعالیت شرکت‌های هوایی مسافربری، تجارت، صادرات و واردات به میان آمد.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
رادیو آزادی را میشنوین. اکنون هم میپردازیم به یکی از مهمترین تحولات در شرق میانه. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل دیروز سه‌شنبه گروه حماس را به نقض آتش بس متهم کرده و به اردوی آن کشور دستور داده تا حملات گسترده و شدید را بر نوار غزه آغاز کند. بر اساس گزارش ها نتانیاهو پیش از صدور این دستور با وزیران کابینه و رؤسای نهادهای امنیتی و استخباراتی نشست امنیتی مهمی برگزار کرده بود. دفتر صدر اعظم اسرائیل در اعلامیه گفت پس از مشوره های امنیتی صدر اعظم نتانیاهو به اردو دستور داده است که فوراً حملات قوی و گسترده را در نوار غزه آغاز کند. هرچند در اعلامیه علت دقیق این اقدام مشخص نشده است، اما یک مقام نظامی اسرائیل به خبرگزاری رویترز گفته است که نیروهای حماس بر یک منطقه تحت کنترل اسرائیل حمله کردند و این اقدام از دید تل اویو نقض آشکار آتش بس پنداشته می شود. او افزوده است این یک نقض آشکار دیگر از آتش بس است. نتانیاهو پیش از این نیز حماس را متهم کرده بود که در روند بازگرداندن جسدهای گروگانها تقلب کرده و جسدهای نامطلوب را به اسرائیل تحویل داده است. به گزارش رسانه‌های اسرائیلی، تابوتی که حماس دوشنبه شب به عنوان جسد یک گروگان اسرائیلی تحویل داده بود، در واقع مربوط به فرد نبود که اسرائیل خواستار آن بود، بلکه بخش از بقایای گروگان دیگری بود است که قسمت عمده جسد او پیشتر به اسرائیل انتقال یافته بود. در واکنش به دستور تازه نتانیاهو، گروه حماس اعلام کرد که روز سه‌شنبه جسد یک گروگان دیگر را که در یکی از تونل‌ها یافته است به اسرائیل تحویل خواهد داد. با این حال، چند ساعت بعد شاخه نظامی حماس اعلام کرد که انتقال این جسد به تعویق افتاده و دلیل آن نقض آتش بس از سوی اسرائیل عنوان شده. رسانه‌های اسرائیلی نیز گزارش دادند که میان نیروهای اسرائیلی و جنگجویان حماس در جنوب شهر رفح درگیری و تبادله آتش رخ داده است، اما اردوی اسرائیل از ابراز نظر در این مورد خودداری کرده. در مقابل حماس تأکید کرده است که همچنان به شرایط آتش بس متعهد است و ادعا کرده که نتانیاهو به دنبال بهانه برای فرار از تعهدات خود است. گروه حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. بر اساس توافق آتش بس در غزه، حماس تعهد کرده بود که همه گروگان های زنده را در بدل آزادی حدود 2000 زندانی فلسطینی رها کند و در مقابل اسرائیل نیروهای خود را عقب بکشد و حملات را متوقف سازد. حماس همچنین پذیرفته بود که جسدهای گروگانهای کشته شده را که هنوز پیدا نشده‌اند نیز تحویل دهد، اما گفته که این روند زمانگیر است، زیرا بیرون آوردن جسدها از زیر آوار کار دشوار است. در این حال مقام‌های اسرائیلی ادعا دارند که حماس توانایی مشخص کردن محل بسیاری از گروگانها را دارد.
بیشتر از خبر،
شماره از افغانهایی که با نیروهای بریتانیایی کار کردند میگویند که پس از نشر اشتباهی فهرست از اطلاعات آنان در صفحات مجازی تهدید به مرگ شدند. پیش از این یک روزنامه بریتانیایی گزارش داده بود که شماره از افراد شامل در فهرست افشا شده کشته شدند. یکی از این افغانها به رادیو آزادی گفت که نیروهای بریتانیایی کار کرده و نامش شامل این فهرست است. همکارم در این گزارش با او و شماره دیگر از همین افراد صحبت کرده.
شماره از افغانها پس از نشر گزارش ها در مورد کشته شدن شماره از افراد شامل لیست افشا شده افغانهایی که با نیروهای بریتانیایی همکارند، نگران پیامدهای احتمالی برای خود و خانواده هایشانند. آنان مدعی‌اند که خود و یا نزدیکانشان در افغانستان تهدید شدند. یکی از افغانها که میگوید در افغانستان با نیروهای بریتانیایی همکار بوده و نامش شامل لیست افشا شده است، با رادیو آزادی گفت که از ترس تهدیدات به پاکستان رفته و اکنون در معرض اخراج قرار دارد. او با شرط افشا نشدن نام و تغییر صدایش گفت که می خواهد هر چه زودتر به بریتانیا منتقل شود.
چندین روایت مهم و چندین کتاب مهم که بریتانیا را پار کردیم و برای می نگامد که اسناد خودتان افشا شده متوجه باش. پنانی زندگی میکنیم تا اینکه بسیار زیاد شد و میتعدیدات و مجبور شدیم به فرار به اینجا. هم مدام زن در مقامه تلاشی بود یک دفعه یک کم سرتیفیکیت مورد آخرین بار پیدا کردن. حتی من خانستون به نمیشه که دکور بکنن نواتی بطالب بخون مکی کار کرد بود سر مورد قطع میکنه.
یکی از افغانهای دیگر نیست که نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت که یکی از اقاربشان که پسر جوانشان با سربازان بریتانیایی در افغانستان همکاری داشت، پس از تهدید از سوی طالبان از منطقه فرار کردند.
یکی از اقارب ما که بچه سربازای بریتانیایی در افغانستان کار میکرد، چند ماه پیش یکی از طالبان برایشان گفته بود که شما پسرتان را تسلیم ما کنید، فقط میخوایم بفهمیم که به خارج چه کار میکرد. پس از او کل خانوادهشان از افغانستان فرار کردند، هیچ معلومشان نیست کجا رفتند.
این در حال است که روزنامه دیلی میل چاپ بریتانیا گزارش داده که بر اساس تحقیقی که به کمیته دفاعی پارلمان این کشور ارائه شده است، دست کم 49 عضو خانواده و همکاران افغانها که تحت تاثیر افشای گسترده اطلاعات وزارت دفاع بریتانیا قرار گرفتند کشته شدند. این روزنامه سه شنبه 28 اکتبر با نشر گزارش در این مورد، بدون آن که منبع یا نهادی که این تحقیق را انجام داده است مشخص کند، افزوده که از میان 231 نفر که به آنها اطلاع داده شده بود که اطلاعاتشان فاش شده، 49 نفر گفتند که یکی از اعضای خانواده یا همکارانشان به دلیل این اشتباه کشته شدند. اما در گزارش گفته نشده که این افراد از سوی چه کسانی کشته شدند. پیش از این در برخی گزارش ها طالبان متهم به کشتن شمار از نظامیان پیشین شدند، آنچه طالبان آن را رد کردند. در ادامه گزارش دیلی میل آمده تحقیقی که به بررسی افشای اطلاعات به کمیته دفاعی پارلمان بریتانیا ارائه شده نشان می‌دهد که 200 نفر از این 231 نفر گزارش دادند که خودشان یا خانواده هایشان تهدید شدند، در حالی که 99 نفر گفتند تهدید مستقیم به جان خود دریافت کردند. 121 نفر دیگر اعلام کردند که خانواده و دوستانشان در افغانستان از سوی طالبان تهدید شدند. گزارش می افزاید که حدود 100 هزار افغان در نتیجه این افشاگری در معرض خطر قرار گرفتند و نزدیک به 24 هزار سرباز افغان و خانواده هایشان طی 5 سال گذشته به طور محرمانه به بریتانیا منتقل شدند. این نقض امنیتی در فوریه 2022 رخ داد، زمانی که یک افسر نیروی دریایی بریتانیایی یک اشتباه فهرست حاوی اطلاعات شخصی حدود 25 هزار متقاضی پناهندگی افغان را برای فردی در افغانستان ارسال کرد که سپس آن فرد آن را با دیگران به اشتراک گذاشت. با گفته دیلی میل، وزارت دفاع بریتانیا پذیرفته که 49 مورد نقض جداگانه معلومات در واحدی که درخواست‌های انتقال افغان‌هایی را که در جستجوی پناهگاه از انتقام طالبان بودند رسیدگی می‌کند وجود داشته است. مقامات دفاعی از ارائه جزئیات در مورد آن خودداری کردند. در ادامه آمده که فلیپ انگرام، افسر سابق اطلاعات نظامی بریتانیا، این حادثه را کاملا شوکه کننده خوانده و افزوده است باید کسی مسئولیت این اشتباه را به عهده بگیرد. در پاسخ وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرده که بررسی های مستقل نشان میداد احتمال این که افراد صرفا به دلیل درج نامشان در فهرست افشا شده هدف قرار گرفته باشند بسیار پایین است. گفتنی است که برخی از رسانه ها و مقامات بریتانیایی از جمله روزنامه تلگراف و دیلی میل پیش از این نیز گزارش ها و نگرانی های را منتشر کردند که پس از افشای این فهرست بسیاری از نظامیان افغان توسط طالبان در افغانستان شکنجه، زندانی و حتی کشته شدند، آنچه طالبان آن را رد کردند. اما در آن زمان حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در گفتگو با شماری از رسانه‌های داخلی این ادعا را رد کرده و گفته است که نیاز به استفاده از اسناد بریتانیا نیست، زیرا این اسناد در ارگان‌های امنیتی مربوطه آنان موجود است، و تاکید کرده که عفو عمومی صادر شده و نیاز به پایگرد قانونی افراد نیست. بر اساس گزارش‌ها این فهرست در فوریه 2022 افشا شده بود، اما حکومت بریتانیا برای جلوگیری از به خطر افتادن جان این افراد مانع رسانه‌ای شدن موضوع شد و مخفیانه اجرای پلان انتقال همکاران افغان خود را آغاز کرد. گفتم می شود که در این فهرست نام و مشخصات حداقل 100 نفر از شاخه جاسوسی MI6 نیروهای بریتانیایی درج شده است. روزنامه تلگراف پیش از این گفته بود که پس از زمان افشای این فهرست طالبان بیش از 200 همکار بریتانیایی افغان را هدف قرار داده و کشتند. رادیو آزادی.
اداره مهاجرت ترکیه اخیراً از بازداشت بیش از 30 هزار مهاجر افغان فاقد اسناد قانونی در سراسر آن کشور خبر داده. به گفته ای اداره، در مجموع بیش از 122 هزار مهاجر فاقد اسناد از آغاز سال روان تا حال در سراسر ترکیه بازداشت شدند که افغان‌ها بزرگترین گروه آن را تشکیل می‌دهند. همکارم با شماری از افغان‌هایی که در ترکیه زندگی می‌کنند و از این بابت نگرانند صحبت کرده و در این گزارش وضعیت زندگی آنها را به تصویر می‌کشد.
ما در استانبول زندگی میکنیم، در ترکیه با چیکار کار و یک پلیسا گرفته.
این بانو یکی از مهاجران افغان در ترکیه است که میگوید پسر کاکاش حدود 10 روز قبل از سوی پلیس ترکیه بازداشت و به کمپ‌های مهاجران انتقال داده شده است. او که نخواست نامش در گزارش گرفته شود با شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت که پسر کاکاش از راه قاچاق برای کار به ترکیه آمده بود و اسناد قانونی اقامت را نداشت.
بچه کاکاش برای یک نیم هفته پلیس ها گرفته و به خاطر کارگری آمده بود، اسناد هم نداشت. فامیلشان پریشان از کابل، ما در اینجا در کم بردیش جوالش نداریم، ما پریشان استیم.
اما شماری از افرادی که پس از بازداشت از سوی پلیس ترکیه و پس از مدت زندانی شدند در کمپ‌ها به افغانستان بازگردانده شدند، حکایت‌های از سختی‌های مهاجرت و پس از بازداشت در کمپ‌ها را دارند. محب یکی از آنان به رادیو آزادی گفت:
ما از به خاطر کارگری به ایران رفتم و از ایران بعد از راه قاچاق به ترکیه رفتم. مدت 8 ماه در ترکیه سپری کردم که بعد از پلیس افتادم و بازداشت شدم. بعد مرا به کمپ انتقال دادن که بسیار روزای دشوار سپری کردم. مهاجرین بسیار در حالت دشوار بودند. مرا کمپ 60 ما گرفت و مرا دیپورت کرد. حالا من بیکار هستم.
این نگرانی ها و مشکلات در حال مطرح می شود که به تازگی اداره مهاجرت ترکیه از بازداشت بیش از 30 هزار مهاجر افغان فاقد منتقد اسناد قانونی از آغاز سال جاری تا 16 اکتبر سال روان در سراسر آن کشور خبر داده است و گفته این اداره در مجموع بیش از 122 هزار مهاجر فاقد اسناد در سراسر این کشور بازداشت شدند که افغان‌ها بزرگترین گروه را در میان آنان تشکیل می‌دهند و اساس معلومات این اداره که تحت نظارت وزارت داخلی ترکیه فعالیت می‌کند، سایر بازداشت شدگان شامل شهروندان ازبکستان، ترکمنستان، ایران، مراکش، عراق، مصر، سودان و یمنند. مقامات اداره مهاجرت ترکیه گفتند که این بازداشت‌ها بخش از سیاست گسترده حکومت ترکیه برای تنظیم ورود و حضور مهاجران غیرقانونی است و در شهرهای متعدد در سراسر این کشور انجام شده است. خبر بازداشت افغان‌ها در ترکیه در حال منتشر می‌شود که به تازگی گارد ساحلی ترکیه گفته است که جسد 16 مهاجر غیرقانونی و یک قاچاقبر پیدا شده است. آنان زمان جان باختند که قایق بادی آنها روز جمعه در سواحل ترکیه غرق شد. گارد ساحلی ترکیه افزوده که دو مهاجر دیگر نجات یافتند. یکی از نجات یافته ها که شهروند افغانستان است با امدادگران گفته که قایق تنها 10 دقیقه پس از آن که آب در آن نفوذ کرد غرق شد و او مجبور شد 6 ساعت شنا کند تا خود را به ساحل برساند. این رویداد تازه ترین مورد از سلسله مرگ مهاجران در مسیر کوتاه اما خطرناک میان سواحل ترکیه و جزایر یونان است که دروازه های ورود به اتحادیه اروپا و شمار می روند. بر اساس آمار سازمان بین المللی مهاجرت IOM از آغاز سال تا کنون نزدیک به 1400 مهاجر در تلاش برای رسیدن به اروپا از طریق دریای مدیترانه جان باختند. ترکیه که در سال 2016 با اتحادیه اروپا توافق برای جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی امضا کرد، هم اکنون میزبان بیش از 2.5 میلیون پناهجو است که بیشترشان شهروندان سوریه و افغانستانند. بازداشت افغانها در ترکیه در حال شدت گرفته است که ماهای اخیر ایران و پاکستان نیز روند بازداشت و اخراج اجباری افغانها را شدت بخشیده است و روزانه هزاران نفر از این دو کشور اخراج شده و به افغانستان بازگردانده می شوند. بیشتر افغانها که پس از حاکمیت دوباره طالبان به دلایل مختلف از جمله بیکاری و تهدیدات امنیتی به این کشورها مهاجرت کردند، می گویند که پس از بازگشت به افغانستان با مشکلات متعدد از جمله بیکاری و مشکلات اقتصادی روبرو شدند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
البته صفحات تویتر، یوتیوب و اینستاگرام رادیو آزادی را هم فراموش نکنین. در این صفحات بر شما خبرهای تازه لحظه به لحظه، گزارش‌های تصویری و تصاویر جالب را نشر میکنیم. با ما باشین و از این خبرها آگاه شوین. در آغاز مجله خبری، از سخنان تازه وزیر اطلاعات پاکستان به شما گفتیم که گفته مذاکرات با طالبان در استانبول نتیجه نداد. عطاالله تارر در پیام روی صفحه ایکس تویتر سابق هشدار داده که پاکستان اقدامات عملی خواهد کرد. بین حالا نگاه تحلیلی به نشست استانبول بندازیم. فائزه ابراهیمی در گفتگوی با صمد کارمند، تحلیلگر سیاسی، نظر او را پرسیده.
ببینید، من چند روز قبلم در مصاحبه که با رادیو آزادی داشتم یک بار دیگه با صراحت گفتم که این مذاکرات به بنبست میره و این مذاکرات نتایج نمیده. چرا؟ برای از این که اول برخورد پاکستان با طالبان یک برخورد دیپلماتیک نبود. در سطح که دیپلماسی رعایت میشه و نمایندگان وزارت خارجه دو کشور با هم باید بشینن مذاکره کنن، صحبت کنن، وجود نداشت. برعکس، این مذاکرات بیشتر یک مذاکرات استخباراتی بود. چنانچه شما میبینین که با وجودی که نامش افشا نشده، ولی کسی که از طرف پاکستان آمده در حقیقت مسئول استخبارات، یک بخش استخبارات پاکستان است و همچنان از افغانستان کسی که رفته در گذشته استخبارات طالبان رهبری میکرد. به هر ترتیب این مذاکرات که بیش از 3 روز طول کشید، خب پاکستان خواستهای خود مطرح کرد که عمدترین مسئله TTP پاکستان بود، چیزی را که طالبا به این صورت نمیخواهند که جلو فعالیت TTP را در اطراف افغانستان و در افغانستان و در پاکستان بگیرند. چرا؟ برای اینکه TTP از لحاظ ایدئولوژی، از لحاظ فکر و از لحاظ اندیشه با طالبا هیچ تفاوت نداره و طرف دیگر TTP گروهی است که بیعت کرده از طالبا و پاکستان این را با صراحت مطرح کرد که شما باید جلو فعالیت TTP را بگیرین و به همین ترتیب شما کوشش بکنید که این گروه را فعالیتش در نه تنها در داخل افغانستان بلکه در پاکستان مهار بکنید. و همچنان طالبا خواستایی داشتند که خواستایشان بدون شک بر علاوه مسائل مربوط به گروه داعش مسائلی بود که شما به جنگ یا بمبارد افغانستان پایان بتین و ما اجازه بتین که شما به حیث یک حکومت ما را به رسمیت بشناسین و همچنان در مناسباتی که ما با هند داریم یا مناسباتی که با هند آغاز شده این مناسبات ادامه داده شد. ولی وقتی من روند اساسی بحث بین پاکستان و گروه طالبان مسئله تی تی پیه بود که متاسفانه زمینه به این شد که پاکستانی ها عمله بکنند و یک تا مردم بیگناه از افغانستان همچنان کشته شد.
صمد کارمند تحلیلگر سیاسی با رادیو آزادی صحبت میکرد، نظر وی را در رابطه با نشست استانبول شنیدید، نشسته که در همین آغاز مجله خبری هم به شما گفتیم که به گفته وزیر